واژه به این نوع نگاه، به این احساس نزدیکتر باشه، شیداتر. خب کسایی که به اصحاب سید الشهدا علیه السلام نزدیکن، اخلاصشونه، شجاعتشونه، تقواشونه، همه این صفات خوب وقتی یک جا جمع میشه، شما میبینین که به امام حسین علیه السلام نزدیک میشیم. حاج علی آقای فضلی، حاج قاسم سلیمانی، حاج همت، حاج حسین خرازی، همه این بچه ها به یه نوعی دنبال این، مثل یه قطب نما به اصطلاح دنبال این حرکت مخلصانه و فداکارانه بودن. حاج علی فضلی، نوع نگاه من به عنوان یه فرماندهی که به من مأموریت میداده، من اینطور بهش نگاه میکردم که ایشون همه موقع که مأموریتی بهش ابلاغ میشد، مانورها رو به صورت دقیق، یه منطقه‌ای رو شبیه به منطقه عملیات پیدا میکرد، همه رو توجیه میکرد، از همه بازخواست میکرد که شما اینجا رو چطور دیدی، چطور عمل میکنی. همه فرمانده گردانها رو میآورد پای کار و ازشون طلب میکرد که شما چطور میخواین عمل کنین، چطور میخواین با حداقل تلفات و با حد اکثر احتمال پیروزی وارد عملیات میشد. و خودش چون همطور که سرداد سفرزاده فرمودن، بدون استراحت، بدون، یعنی لاینقطع عملیات رو دنبال میکرد، بنابراین خطهایی که محول شده بود به لشکر ده سیدالشهدا همیشه زودتر از بقیه خطها شکسته می شد، الحاقش بهتر صورت می گرفت. اینها همه مدیون حاج علی آقای فضلیه. بعد از لطف خدا یه فرماندهی قدر و با اخلاص و خوشفکر و با جرأت می تونه بیاد این حرکت رو انجام بده. من اون موقع که با ایشون آشنا شدم، با این شرط اومدم به اصطلاح گردان، از ایشون قبول کردم، گفتم که من گردان احتیاط نمیتونم باشم، اگر تو خط مقدم، اگه شب اول عملیات شرکت میکنم هستم، اگر شما تا آخرش با من همراهی کنی پای بی سیم هستم. اینها رو قول به هم دیگه دادیم، دست به هم دیگه دادیم، با هم دیگه کارو شروع کردیم و من چشم بسته مأموریت های ایشون رو انجام میدادم و نکته به نکته حرف های ایشون رو گوش میکردم و عمل میکردم و همیشه به پیروزی میرسیدیم. از روز اولی که حاج علی آقای فضلی رو شناختم و روز به روز بیشتر نسبت بهش ارادت پیدا کردم، تا جایی که تو عملیات ها باش کار کردم، فقط یه جمله تا روز که خدمت شما هستم و ایشون بیماره، مجروح جنگ هستش و اینها، فقط یه جمله در تای دلم بوده نسبت به ایشون میگفتم که الان اجازه بدیم بلند با افتخار جلوی همه ملت، جلوی همه عالم میگم، من همیشه به حاج علی آقای فضلی گفتم به ابی انت و عمومی.
زنده باد، زنده باد. این واقعا اتفاق بی‌نظیری هست که یک در واقع فرماندهی به فرمانده ارشدتر خودش یک همچین احساسی رو داشته باشه. فکر می‌کنم نمونهش رو ما فقط در دوران دفاع مقدس میتونیم ببینیم و در بین سربازان امام خمینی رحمت الله علیه که یک مکتبی از نظامیگری و مکتبی از رزم‌آوری رو رقم زد، انقلاب اسلامی ما. آقای سفرزاده، یه مقداری نریم تو وجوه نظامی سردار فضلی، به نظرم شایستگی هایشون بر کسی پوشیده نیست، ولی ما وقتمون اندکه و خیلی دلمون میخواد در مورد اینکه چه میشود که یک شخصیتی، یک فرماندهی نظامی، یک همچین ویژگی پیدا میکنه در میان رزمندگان، و ما الان داریم از فرماندهان نظامیمون، آدمهای به شدت با لطافت، به شدت آدمهایی که میشه دوستشون داشت، به شدت آدمهایی که اصلا شما انگار مردم ما اصلا وجه نظامی این آدم ها رو اصلا نمیبینن، یعنی انقدر که وجوه معنوی این شخصیت ها، وجوه در واقع ویژگی های اخلاقی این شخصیت ها برجسته است و بارزه، اصلا دیگه کاری ندارن، میگن شما اونور که معلومه شما موفقید، ما این برش وجه اخلاقی و تقوای شماست که خیلی برای ما چشم نوازه. سردار علی فضلی طبق روایت هایی که شده 15 بار مجروح میشن، جانباز شیمیایی هم هستن، و این در دوران‌های مختلف و در مقاطع مختلف در جنگ بوده. نگاه ایشون به انقلاب اسلامی، نگاهشون به مردم، نگاهشون به حادثه و اتفاق دفاع مقدس چی بود که باعث می‌شد سردار علی فضلی مداوم خودش رو مکلف بدونه که حتی اگر مجروح شد دوباره برگرده و دوباره خودش رو در معرض این خطرات و اتفاقات قرار بده؟
به حضورتون بگم که چه نگاهی بالاتر از تکلیف میخواید؟ ادای تکلیف میخواید؟ چیزی بالاتر از ادای تکلیف داریم ما؟ شما فرمودید از موضع نظامی نگاه نکنیم، باشه، ادای تکلیف دیگه بالاترین چیز هاست دیگه. شما در مقابل معبود خودت بعد ادای تکلیف کنی. ایشون این احساس رو داشت.
و سفرزاده، یه وقتی از شما توی ادای تکلیف میخواید بکنید ولی خب جانباز میشید، برگردید، به نظر میرسه تکلیف از دوش شما برداشته میشه.
به نظر میرسه، شما خودتون دارین پاسخ میدید. به نظر میرسه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بالاتر از قرآن که نمیخوایم که.
بله.
این به نظر میرسه میتونه تو دید عام باشه. آقای فضلی اولا عام نیستش، ثانیا دیدش خیلی دقیق تره. وقتی میدونه میتونه بیاد مسمر ثمر باشه، تکلیف دیگه ادا نشده، پس نیازه باز تکلیف ادا بشه. اما چرا میشه سردار فضلی؟ این سوال قشنگیه. اخلاص، تقوا، تدبیر، رشادت، شجاعت، اینها رو بذارید در کنار هم. من همه اینا رو باز نمیدونم چرا امروز من همش سراغ خاطرات میرم و هی ورق میزنم.
اومدیم اینجا
چون در کنارشون لیاقت داشتم که پا به رکاب ایشون باشم، اصلا رکاب ایشون باشم، پاشو بذار رو من بره، افتخار بنده است.
چرا سلامتی
پای دولتی گو بعبی انت و امی دیگه اونجا رو برای من نداشت، من بگم من رکابشونم، پاشو بذار رو من، افتخار میکنم به این پا گذاشتنش. اما در تو تدبیرش یه خاطره بگم از شهادت شهید بزرگوار مسعود غفاری. اون موقع فرمانده درنت کمال رو پنج فرمانده توپخانه لشکر بود، توپخانه و پدافند با هم فکر میکنم. تو تدبیرهای سردار فضلی بود به ما که اگر وضو نداشتید زمان نماز فرا رسید حق ندارید از نفر بر شما. بعد از قرارگاه تاکتیکی همونجوری که گوهران گردانامون عمل میکردن میرفتن جلو، ما به این نفر بر دنبالشون میادیم جلو، ما نفر رو دادن پشت پنج زلی گردانا رو هدایت میکردیم. ایشون فرمودن که حق ندارید. حالا حق ندارید به کیا؟ به مسئولین. فرمانده گردانا که میدن اینجا کار داشتن، فرمانده واحد ها، مایی که اونجا دائم حضور داشتیم، حق ندارید برای گرفتن وضو از نفر بر برید بیرون. تکلیف واجبه، تیمم میکنید، نماز میخونید، من مگه حق ولایت گردنتون ندارم؟ من این جمله یادم قشنگ، یه موقع که حالا برای قضای حاجت مجبوریم بریم بیرون، وضو هم میگرفتیم برمیگشتیم. حالا خب ما چندین شب امروز عملیات کردیم، یه روز نبود که بگیم حالا یه روز میتونه آدم خیلی کارا بکنه، خودش چجوری کنترل کنه، خب بلان کنه، بیسار کنه. شبانه روز عمل میکردیم. ما هم ردمون با گردان فرق میکرد. گردان میومد میرفت شب میزد به خط، یه روز پدافند میکرد دوباره فردا شب میزد به خط، نهایتا بعد میومد عقبه یه گردان دیگه میرفت جاش برای بازسازی و برگشتن تو خط. درست شد، ولی ما اینجوری نبودیم که. ما هر گردانی که میومد تو خط برام فرق میکرد، بعد سرویس میدادیم بهش، ارتباطشو برقرار میکردیم، هدایتش میکردیم. خب حدود 20 شب، حالا دقیق میخوام بگم شاید هم بیشتر، ما تو خط بودیم، چرت میزدیم، بیدار میشدیم بعد وضو بگیری. یادم نماز صبح اذان رو گفته بودن، شهید غفاری گفتش که فلانی، گفتم بله، گفت من حواس کردم یه نماز با وضو بخونم. گفتم به خدا منم همینطور، برای چی به من میگی؟ گفت عجله حرف تو رو بهتر میخونه، تو بهش بگو. گفتم که چشم حاج علی. یهو بر خدا انشالله شفا شد و حق از زهرا تو این ایام. یهو برگشت، گفتم که آقا من و اینای غفاری عوض کردیم یه نماز با وضو بخونیم. ببینید تدبیر رو خوب بهش دقت کنید. تدبیر یه فرمانده در آن واحد داره با فرمانده واحداش صحبت میکنه، فرمانده گردانش صحبت میکنه، هدایت میکنه، این بیسیم چی میگه، فلانی اینجوری میگه، همه اینا رو بعد جواب بده، این مغز چقدر میکشه. ولی ببینید چی میکنه یه نفر رو فضلی. گفتم که من آقای غفاری عوض کردیم یه نماز با وضو بخونیم. والله این صحنه شاید تو قبر یادم بره. یه نگاه با یه حالت خاصی کرد، گفتش که حالت بغض‌آلود ها، گفتش که باشه یه شرط دارم. وضو گرفتنم شرط داره؟ گفتم بفرمایید آقا. گفت با فاصله از هم برید بیرون. شهادتم حق، حقم گرفتنیه، هر کیم که دادنیه من باش مخالفم، حق گرفتنیه. یا آفتابه تمیز ما گوشه نفر برداشتیم آب می آوردیم به خودمون، حکیم رو بیرون، حالا اگه می خواهم بزرگم بگیریم همون تو بگیریم، این آفتابه خالی اون گوشه بود. من تا بگردم غفاری آفتابه رو برداشت، در نفر برم وا کرد، از در رفت بیرون، بس در رو گفتم 1 2 3 4 5 این فاصله ما، در نفر رو باز کردم، پای چپم گذاشتم بیرون که برم پشت سرش بیرون منم موضوع بگیرم. یه گوله اومد، من انقدر زمان نداشتم پامو بیارم تو نفر بر، فقط نفر بر رو کشیدم رو خودم که ترکش تو نفر بر نیاد کسی بخوره، پام بیرون بود، گوله خورد زمین، در نفر بر رو وا کردم، لا اله الا الله، دیدم که شهید مظلومای غفاری قطعه قطعه هر تیکش یه طرف رو هواست. آروم در رو بستم برگشتم تو. ببینید ما اگر دوتایی با هم میام خود دوستان داشتیم با هم بریم صحبت میکردیم، بگو بخم میگم سر کله هم شاید این نیازت میزدیم. این تدبیر باعث شد که یکیمون بره بیرون. حالا از این صحنه ها و از این تدبیرها و از این حرکات ها خیلیه زمان شما ایزنده که آی فضلی دو میکنه آی فضلی.
درسته آقای عدالتی، جرمان سفرزاده یه چند تا کلید واژه گفتن، اخلاص و تقوا و تدبیر و رشادت، که اینها سردار علی فضلی رو تبدیل به این شخصیتی کرده که حالا ما احساس میکنیم که باید در موردشون زیاد بگیم، در موردشون حرف بزنیم. نسل امروزی که داره وارد فضای فعالیت میشه، حالا ما اونهایی رو بگیم که دلشون میخواد که در چارچوب انقلاب و برای انقلاب و برای پیشبرد اهداف انقلاب فعالیت بکنن، الان صحنه صحنه جنگی به لحاظ نظامی نیست. شما یه مقداری از اینها چون در صحنه نظامی ما دیدیم الان برامون معنا پیدا میکنه. اخلاص یک فرمانده یعنی چی؟ تقواش یعنی چی؟ این تدابیری که میفرمایند که انقدر حساس که دو نفر از نیروهاش میخواد بره یه کاری بکنن که حالا یه کاری که به دلشون افتاده انجام بدن، برای اون لحظه تدبیر میکنه که یعنی وسط خط یا حالا من این مورد رو هم تدبیر بکنم، یعنی انقدر مهمه که تذکر بده که خب پس این روش رو انجام بدید که در واقع اگر خطری هست جفتتون با هم براتون اتفاق نیفته. چه چیزی ما الان میتونیم از سردار علی فضلی الگو بگیریم که در تخصصشون، در نگاهشون به نیروی انسانی، در توجهشون به مسائل تقوای شخصیشون، چه چیزهایی رو میتونیم الان به عنوان الگو به نسل جدید بدیم که شما در هر حوزه‌ای که هستید حائز این ویژگی ها باشید و اونها رو عمل بکنید؟
عرض میشه حضورتون که چیزهایی که باعث میشه من به ایشون میگم پدر و مادرم به فدات و جانم به فدات، امروز از خدا میخوام که به ایشون سلامتی و طول عمر با عزت و سلامت بده. یکی به یک بخوام براتون بگم، نیرو زیاد اومده بود منطقه، تابستون بود، هوا خیلی گرم بود، همه چادرها و اینها کفایت نمیکرد که نیروها رو درش جا بدن، بنابراین نیروها به صورت تو گرما و بیرون بودن و اینها. حاج علی آقای فضلی تو ستاد اجازه نمیداد که کولر روشن باشه و به اصطلاح لباسهاشو خودش میامد پیش نیروها، به اصطلاح در کنار نیروها میشست. من که زن و بچه‌م رو به اصطلاح برده بودم تو اهواز و دزفول و اینها، اونجا زندگی میکنم به دلیل اینکه شرایط جنگ بود اینها، ایشون گاهن از من میپرسید و گاهن موقع که من تو خط بودم نیرو میفرستاد در خونه ما که چیزی لازم دارین یا ندارین. ایشون از کوچکترین امور لشکر و نیروهاشون تحت نظرشون بود تا بزرگترین نیرو ماموریتایی که از قرارگاهشون میدادن همه رو یکجا تو ذهنشون داشتن. ایشون یه آدم جامع و شرایطه و اینکه آقا چرا با تعداد 15 بار به قول فرمان شما مجروحیتش دوباره برمیگرده، ایشون فقط یک نگاه داره. ایشون حضرت حسین ابن علی علیه السلام سید الشهدا رو دم در خیمهشون میبینه و هر کجایی که ببریش دوباره اونجا برمیگرده و نگاهش اونجاست. ایشون اصلا براش مهم نیستش که چی داره میگذره توی عالم، ایشون فقط نگاه میکنه ببینه رضای خدا در چیه. پاکی، طهارت ایشون به لحاظ مالی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اعتقادی، از هر نظر که من میخوام اینطور بشم، من اولش گرا رو دادم، حاج قاسم سلیمانی یعنی حاج علی فضلی، حاج علی فضلی یعنی حاج قاسم سلیمانی. من مطمئنم که در نبود حاج قاسم سلیمانی، حاج علی فضلی ها میان و این علم رو برافراشته نگه میدارن. اینا موجوداتی هستن که تا آخرین قطره خونشون پای این انقلاب و پای امام حسین و پای حق و حقیقت ایستادن. شجاعت ایشون به کسی به اصطلاح پوشیده نیست. همه مأموریت هایی که توی قرارگاه ابلاغ میشد، غیر ممکن ترین مأموریت ها رو حاج علی آقا دستشو میبرده بالا و به اصطلاح قبول میکرده، و موقع که میامد مأموریت رو به زیر مجموعش ابلاغ بکنه، میگفتش که این مأموریت رو البته کسی قبول نمیکرد، ما به حول و قوه الهی قبول کردیم، با توکل به خدا، با توکل به توسل به حضرت سید و شهدا علیه السلام قبول کردیم، و ما هم خوشحال بودیم که بالاخره در یه نقطه از جنگ داریم عمر سپری میکنیم که ما مثمر ثمریم. و خدا رو صد هزار مرتبه شکر، از خونه ایران، خانه آشیانه ایران که آتش گرفته بود، ایشون داوطلبانه به همراه نیروهای مخلص دیگه اومدن و این آتش رو خاموش کردن و عزت و سربلندی ایران رو با نام جمهوری اسلامی به ثبت رسوندن.
متشکرم، ممنونم. آقای سفرزاده، ما حد اکثر 4 دقیقه تا پایان برنامه داریم، 2 دقیقه ما یه خاطره شیرین دیگه از زبان شما بشنویم و بیشتر لذت ببریم از زندگی در دورانی که این مجاهدان و امثال حضرت عالی و امثال آقای عدالتی و سایر همرزمانتون توش زندگی کردن، و 2 دقیقه هم خدمت آقای عدالتی باشیم بعدش.
شون زمانی که مجروح شدن در فاو، من در کنارشون بودم، چشمشون افتاد بیرون و شکمشون پاره شد و اینها. خب اگر یه کسی یه همچین مجروحیتی پیدا کنه به فرمایش شما تو مطلع قبلیتون، خب پس دیگه میتونه برنگره یه تکلیف رو ادا کرده. چقدر فکر میکنید طول کشید تا ایشون برگشت و تو خط و لشکر رو هدایت کرد؟
با یه همچین مجروحیت سنگینی.
چه چیزی از این با عظمت تر؟ از این چیز، از این نوع انسان
چقدر طول کشید؟
ما از اونجا که اومدیم که بریم با یگانمون مرخصی، ایشون برگشت اردوگاه کوثر، فکر نمی کنم بیشتر از 40 روز شد. 40 روز هم شاید نشد
بعد از این همچی مجروریتی.
بله که اصلا ما قرار بیاییم مرخصی، لشکرمون کلن قرار بیاد مرخصی، چون جانشین ایشون هم شهید بزرگوار حاج عبدالله کلهر مجروح شده بود، عرضم به حضور چند تا اسفند گردان ها اینها مجروح شهید شده بودن، لشکر ما تقریبا از هم پاچیده بود. ایشون با اون حال برگردون خودش که لگه لشکر اسلام کم نشد از هم پاچیده نباشه. من یادمه همون موقع ما رفتیم یه خط پدافندی با یه گردانمون توی خط داشتیم جزیره، اومدم یه بیسیم HF فراش نصب کنم که از تهران هم باش تماس داشته باشیم، بدونم چیکار دارن میکنن، چه وضعی دارن. اونجا یه موتور سواری از قرارگاه پیشه آیه هاشمی رحمت الله علیه اومد اونجا سراغ من که آیه سفرزگی که گفتم بله، گفت سریع بیاید قرگاه نصرت، آیه فضلی تلفن زده کارتون داره. من اومدم سریع اونجا و دیدم که رئیس ستاد آیه توکلی گوشی رو دارش به من داره حالی میکنه. اونجا که قبلا با هم بودیم، ما تو فکه تو لشکری 27 بودیم، عمل کرده بودیم رو اون زمین یکی دوبار. اونجا داشت به من میرسون که عراق فشار آورده، لشکر 16 زره قزوین اون تیپی که اونجا مستقر بوده فشار بهش اومده، عقب نشینی کرده و بعد بریم اونجا بزنیم به خط سری خودتون رو برسونید. یعنی به محض اینکه اومد با اون حالت، دیده بود که یه مملکت اسلامی و اسلام در خطره، مأموریت پذیرفته بود.
الله
تو اون حالت که به همم هم گفتیم میخوای بریم مرخصی، این نیروها با 2 سخنرانی نیم ساعت یه ربه همه رو متقاعد میکرد، از بس که عشق و علاقه داشتن افراد بهش همه برمیگشن. و برگشتیم زدیم به اون خط، اون خط رو هم گرفتیم، باز تحویل برادران ارتش دادیم. خب شهید بزرگ حاج حسین اسکندرلو اونجا شهید شد، شهید حسنیان اونجا شهید شد، خب الان یه یادمان دارن اونجا. اینه که بچه ها با حاج علی فضلی عشق بازی میکردند. مأموریت می‌خواستن تهران بگیرن برن اعزام بشن، میگفتن اگر اونجا میفرستید ما رو میریم.
الله.
تازه وقتی میمدن اونجا که دیگه خیالشون رد شد، یگانی که میخوام بیان اومدن تازه گفتن اگر گردان فلان میفرستید میریم. دنبال گردان های 100% خط شکن و اینا بودن، بچه‌ای که
آیه عدالتی گفتن دیگه،
بچه‌ای که چند بار اومدن بودن جبهه دیگه استاد شده بودن
که برن جلو. بله
میومدن صاف اونجاها.
چکرم، ممنونم جناب آقای سفرزاده. آقای عدالتی ما آخرین نکته شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کردم که رفتار یه فرمانده اونو فرمانده قابل اعتماد میکنه، همونطوری که احترام شخص خودش برای خودش به وجود میاره. ما توی قرارگاه بودیم پشت خط به اصطلاح کانال ماهی، اونجا دیده میشد که ساعت 3 و 4 بعد از ظهر چه آتش سنگینی روی خط بود، دود همه منطقه رو گرفته بود. و یه دفعه خبر آوردن که آقا داوود حیدری فرمانده گردان تو خط به شهادت رسیده. ایشون از ما همگی به اصطلاح نگران از سنگر فرماندهی اومدیم بیرون و آجلی آقای فضلی بلافاصله به خط نگاه کرد و به موتور سوارش گفتش که بیا اینجا. گفتیم آقا کجا میخوایم بریم؟ گفت میخوام برم خط. گفتیم این آتش سنگین، نیروها تو سنگر در امان نیستن، شما چطور میخوای؟ گفت فرمانده گردانم شهید شده، نیروهاش الان روحیهشون ضعیفه، باید برم به نیروهاش روحیه بدم. بلند شدن ایشون با موتور زیر اون آتش سنگین با این قد بلند که بالاخره هر طوری بود ترکشی باید بهش میخورد، رفت توی خط و به تک تک نیروها، به تک تک سنگرها اصطلاح سلام علیک و خدا قوت و التماس دعا و روحیه بهشون داد. اونا نگاه کردن فرمانده لشکر تو خود خط زیر این آتش سنگین که همه تو سنگرات مخفی شده بودن قدم زد به اصطلاح و برگشتن سوار موتور شد و برگشت. بقیه مثل من همه نگاه کردیم دیدیم که این فرمانده کجاست، پس ما نباید از ایشون جا بمونیم. بنابراین ایشون خودش که پرواز میکرد با قدرت پروازی که داشت بقیه هم همراه خودش میکشید. ایشون به اصطلاح شهید زنده‌ایه که من مطمئنم که اگر خدا بخواد با دعایی که خودش میکنه در بستر از دنیا نخواهد رفت و در راه پیروزی و شکست دشمن، پیروزی انقلاب و شکست دادن دشمن حتما به شهادت میرسه و لیاقتشو داره.
انشاءالله سلامت باشن و ممنونم از شما که با ما بودید. واقعا چه میشه گفت، بالاخره شهادت لیاقت این هاست ولی داغیست بر دل همه ما، اتفاقی شبیه به شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی. خدا انشاءالله همه این رزمندگان رو برای ما حفظ بکنه و ما رو لایق این که ادامه راه این عزیزان رو بدیم بدونه. التماس دعا. یا علی مدد، خداحافظ.
برنامه مشق شیدایی رو تقدیم حضورتون کردیم از رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدوار هستیم که همچنان با ما باشید تا ساعت 22 پایان بخش این بخش از برنامه های رادیو گفتگو. با ما در ارتباط باشید و شماره های پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35 و همچنین شماره مستقیم که میتونید پیشنهادات خود رو ارائه بفرمایید 27-86-10-35.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. اسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتن بوریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، پر ثمر نهال ایمان. ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان. پاس می‌دارم از جان، پاس می‌دارم از جان.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که همچنان پایبندی خود رو به انقلاب حفظ بفرماییم و بتونیم انشالله باز هم در صحنه جهانی به مدد انقلاب اسلامی بدرخشیم.
غلبه بر طاغوت را خداوند نصیب ما کرد. امام خمینی رحمت الله علیه. بهمن خونین 57 یادآور روزهای باشکوه ورود امام امت به میهن اسلامی. و 41 سال است که بهار در کشور ما زودتر از معمول آغاز می شود. مقام معظم رهبری مدظله العالی فرمودند حوادث مهم این روزها نشانه عظمت و اعتبار ایران و ملت انقلابیان است. و اینک شکست شدن هیمنه دشمنان، سرعت بخشیدن افول آمریکای جنایتکار، آغاز 41مین فجر پیروزی انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب با شعار انقلاب اسلامی زنده و پویا در پرتو ولایت مداری، جهاد و مقاومت. شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 9 صبح همزمان در سراسر کشور و در تهران حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه مراسم محل جلوس همان روز ساعت 11 صبح در بهشت زهرا سلام الله علیها کنار مزار شهدای 72 تن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیر نویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه است برای ما به شماره 30,035 پیامت کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنند به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما